بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم القائلنا إلهي هبلي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. سال تحصیلی دیگری آغاز شد به خاطر حصول توفیق درک سال دیگری و عید علم و معرفت دیگری. سپاسگزار بارگاه الهی هستیم. تقارن این آغاز با ایام ذی‌الحجه و مقارنتون با روز نیایش عرفه باید به مثابه یک تقارن مبارک تلقی بشه و انشاءالله که خدا متعال توفیق درک نفحات و نفخات این ایام و لیالی رو خاص امروز رو به همه ما، به همه شیعان امیرالمومنین سلام عنایت بفرماید. امسال بعد از چند سالی که پس از اون عارضه و کسالتی که پیش آمد دیگه بحث فقه نداشتیم، بحث فقه رو هم انشاءالله به عنایت الهی شروع میکنیم. روزهای زوج مانند سنوات گذشته خارج اصول رو عرض میکنیم، روزهای فرد فقه رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد و حسب روال سنوات قبل، قبل از ظهر چهارشنبه هم مختصر بحث اخلاقی که هست رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد. شیوه بحث ما هم که مورد عنایت دوستان هست، ما ابتداءً پاره مباحث مقدماتی رو مطرح میکنیم که میتواند مبادی هر مبحثی قلم داد بشود. این مبادی رو هم گاهی به لحن و لسان کبروی مطرح میکنیم که اختصاص به علم اصول نداشته باشه و بعضی از اونها هم قهرن صورت صغروی داره و معطوف به علم اصول و مباحث خاص اصول هست و بعد از او وارد اصل مبحث در هر بخشی میشیم. بعد از طرح مسئله فحص میکنیم از آرائی که آرائه عمدهی که در مسئله هست و غالبا استقراء وسیع میکنیم، میتوان گفت استقصاء میکنیم، همه آراء رو ملاحظه میکنیم و یکی یکی آراء رو ارزیابی میکنیم، نهایتا نوعا دستبندی میکنیم آراء رو، بعد رأی مختار یا مقترح رو مطرح میکنیم، یکی از اون آراء رو میپذیریم یا اصلاح میکنیم یا رأی جدیدی رو ارائه میکنیم. من علاقمندم اگر بحث به سمتی پیش برود که دوستانی که در جلسه بحث حضور پیدا میکنن فعال حضور پیدا کنن، به این معنا که هم پیشتر این مباحث رو مطالعه کرده باشن و هم در جلسه بحث دست کم وارد بحث بشن، پرسش کنن، نقد کنن، سوال کنن و اگر جمع ما آمادگی داشته باشیم، من این علاقه درم هست که علاقمندم به شیوهی که معروف شده و مصطلح شده به شیوه سامرائی یا شیوه مرحوم میرزا که طرح بحث بشود، دوستان هم کار کرده باشند و وارد بحث بشن. بعد از اینی که دوستانی که آمادگی دارن در جلسه بحث کنن بحث کردن، ما وارد شیم و جمع‌بندی کنیم و اون رأی نهایی ارائه بشه. و دست کم اگر در مجلس درس چون این رویه و شیوهی رو تعیین کردیم، خارج از جلسه دوستان که مباحثه میکنن مطالعات جانبی هم داشته باشن، به نحوی که اگر خدا توفیق داد میسر شد هر مبحثی که تمام میشه مطلبی رو در حد یک یادداشت علمی و اگر توانستن در حد یک مقاله مناسب راجع به اون مبحثی که به اتمام رسیده دوستان بنویسن، هم این حاکی از آن خواهد بود که دوستان با تأنی و تأمل بحث رو تعقیب میکنن، هم نشانی آن است که بحث هضم شده و ثمرش هم این میتونه باشه که بعضی از مباحث رو در قالب احیانا مجموع مقالات بشود تدوین کرد و ارائه هم کرد. ما از اون جایی که به نوع آراء مراجعه می کنیم یه مقداری بحثمون تفصیلی میشه و قهرن و لاجرن طولانی میشه. الان که ما بحث رو شروع می کنیم هفتمین سال از دوره دوم خارج اصول هست و تازه وارد بحث اوامر داریم میشیم. البته ممکنه ما مباحث اصولیه رو به اندازه مبادی که تا به حال بحث میکردیم طولانی نکنیم. تا اینجا ما بحث مبادی اصولیه رو مطرح میکردیم و از این به بعد وارد مسائل اصولیه میشیم. گوییم که اون چه که تحت عنوان مسائل اصولیه مطرحه و ظاهرن اینها جز مسائل و متن این علم هستند، اما باز آمیخته به مبادی هستند. اصولا بارها عرض کردیم اصول موجود یا متون و منابع اصولی موجود منقح نیستند و مباحث خارج از مسائل اصولی طبق هر تعریفی که یا اکثر تعریفی که از مسئله اصولیه در دسترس هست، بسیاری از مباحثی که در هم متون در سطوح هم در بحث خارج مطرح میشه، بسیاری از اونها جز مسائل اصولیه نیستند. غالب اونها اگر اصولی قلمداد شوند جز مبادی اصول و مسائل اصول به حساب میان. تازه بعضی از مبادی هم مبادی بعیدن و اگر هم کسی معتقد باشد هر علمی متشکل است و مرکب است از موضوع مبادی و مسائل و معنی آن این خواهد بود که مبادی هم در کتب اصولی و مباحث اصولی باید مورد بررسی قرار بگیرد، حتی اگر چنین نظری هم پذیرفته باشد هر گونه مبدعی و همه مبادی در علم نباید مطرح بشه. ما مبادی رو در یک تقسیم ثنائی از جهتی به دو قسم تقسیم کردیم یا به سه قسم تقسیم کردیم: مبادی بعیده، مبادی وسیطه، مبادی غریبه. مبادی بعیده نباید در علم مطرح بشود. اگر مبادی وسیطه یا مبادی غریبه مطرح میشوند با یه ملاکی باید مطرح شوند. اونجا هم باز هر اون چه در زمره مبادی وسیطه یا حتی غریبه است لزوماً نباید در داخل علم مطرح بشه، بلکه بر اساس یک شاخصهای معینی بعضی از مبادی رو نمیتوان از دانش و از مسائل جدا کرد و باید در خلال مسائل مطرح بشود. ما قبلا به این اشاره کردیم که شاخصهایی از قبیل شاخصهای معرفت شناختی یا روش شناختی یا الزامات دیگر، به این معنا که گاهی مبادی آنچنانند که به لحاظ روش شناختی اگر در خود علم مطرح نشوند مسائل اون علم پیش نمی روند، گاهی به این جهت است. یا به لحاظ معرفت شناختی باز به صورتی است که اگر مبادی مطرح نشود ما نمیتونیم مسائل رو پیش ببریم. یا به جهت تفاوت نظری که بین اهل علمی با اصحاب اون علومی که عهده‌دار بحث از مبادی این علمند، تفاوت نظر آنچنان است که لاجرم باید اصحاب خود علم به اون مبادی بپردازن. چون که ما در مبحث مشتق که سال گذشته بحث کردیم بسیار ملاحظه فرمودید که تفاوت بین آراء اصولیین با اهل ادب فراوان بود، از تعریف و بیان ماهیت مشتق گرفته تا تقسیمات آن تا احکامی که راجب مشتق بحث میشد. خب وقتی اینقدر تفاوت هست در تلقی بین اصحاب دو حوزه معرفتی، دو گونه دانش، مثلا دانش‌های ادبی علوم ادبی با اصحاب علم اصول، خب لاجرم اصحاب علم اصول به اون بحثا، بحثایی که جنبه مسئله‌ای ندارد و از حیث یعنی بیشتر از در زمره مبادی مبحث مشتق قلم داشتن، باید بپردازن. یعنی تفاوت گاه نظیر آن می شود که یه جور فرض در بحث ماهیت و معنا انگار اشتراک لفظیست، فقط مشتق رو اهل ادب به چیزی می گفتن، اصحاب اصول به چیز دیگری می گفتن. نمی تونن احاله کنن به اون چه که در علوم ادبی بحث شده و به اتکای اون چه که در آراء اهل ادب آمده وارد بحث مشتق بشن. پس لاجرم باید بعضی از مباحث رو وارد شن و بحث کنن. یه جهاتی از این دست موجب میشه که دسته ای از مبادی در زمره مسائل مورد بحث قرار بگیره. ما به همین جهت عرض کردیم که مبادی به حیثی به دو دسته تقسیم میشدن، مبادی ممتزجه و مبادی غیر ممتزجه. اون دسته از مبادی، از مبادی علم و مسائل هر علمی که به لحاظ معرفت شناختی یا به لحاظ روش شناختی یا به جهات دیگری مثل همین تفاوت نظر اگر در خود علم و در خلال مسائل مطرح نشود بحث پیش نمی رود، خب اینا رو ما میگیم مبادی ممتزجه. اینا در خلال مباحث بیاد خوبه، اما سایر مبادی نباید در علم عهده‌دار بحث از مسائل مندرج شود و مطرح بشود. ولی در این حال خب پاره از مطالب رو الان باید وارد چیم و مطرح کنیم. سرش هم این است که علم یا علومی که عهده‌دار بحث از مبادی علم اصول باشد مستقلن به صورت یک دستگاه معرفتی، به صورت یک دانش بالفعل وجود نداره. اگر هم بعضی از مبادی در علوم مختلفی مطرح میشه، در علوم پراکنده بحث میشه. این در حالی است که بسیاری از اون علوم و یا مباحثی که در بعضی از علوم آمده گاه مورد مطالعه طلاب نیست، طلاب انسی ندارن یا همه رو آگاهی ندارن یا احیانا الان به خاطر ندارن اگر هم تی کرده باشن، و باید یک علم مستقلی به وجود بیاد که مبادی علم اصول رو بحث کنه و طلاب در اون علم با مبادی آشنا بشن با همه ویژگی هایی که اصولیون برای بحث از اونها به اونها احتیاج دارن تا بعد بتوانن مسائل رو بر اونها مبتنی کنن، و اون علم چیزی جز فلسفه علم اصول نیست که هنوز بالفعل ما این دانش رو در اختیار رو در دسترس نداریم. به این جهت ما پاری از مطالب و نکات رو به عنوان مبادی باید وارد بشویم و مطرح کنیم، ولی به اجمال مطرح میکنیم و عبور میکنیم. ما مبادی علم اصول رو تا اینجا بحث کردیم، چون مبادی رو هم گفتیم دو دسته هستن. مبادی علم میگیم مبادی فرا علم یا ورا علم، و مبادی مسائل علم. مبادی علم و اصول رو تری سالهای گذشته مطرح کردیم، نظیر مثلا تعریف علم و اصول، نظیر موضوع علم و اصول، غایت علم و اصول، قلمرو علم و اصول، امثال اینها. و مبادی مسائل البته هرگاه نوبت به بحث از هر مسئله میرسه باید همونجا هم اگر باید مطرح بشه مطرح بشه. از جهت در سراغاز هر مسئله بهرن و به اجمال به مبادی اون باید پرداخت. و لحاظا شاید اگر مجاز باشیم، موجه باشد که مبادی مسائل در آغاز بحث از هر مسئله در خلال همون علم، علم عهده‌دار مسائل مطرح بشود، به نظر می رسد جائز و منطقی نیست که مبادی علم هم در همون علم مطرح بشود. دست کم اون دسته اول از مبادی، یعنی مبادی فرا علمی یا ورا علمی رو باید جداگانه در جایی مطرح کرد و مبادی مسائل رو در آغاز هر مسئله و به اجمال و در حد ضرورت باید مطرح کرد. مسائلی مثل مبادی تصوریه، تحریر محل نزاع، ماهیت نزاع، یعنی اینکه این نزاع آیا عقلی است، لفظی است، نوع دیگر است، سطح و استواء نزاع، آیا این نزاع و این بحث کبروی است، صغروی است، و هویت معرفت شناختی بحث در واقع، یعنی اینکه به لحاظ معرفتی این مسئله در چه دسته‌ای قرار می‌گیره، جزء مباحث عقلی قلمداد بشه، جزء مباحث لفظی به حساب میاد، هویت در واقع معرفتی اون مسئله که مورد بحث قرار می‌گیره باید مشخص بشه، و همچنین موقعیت اون مسئله در ساختار دانش. هر بحثی که وقتی مطرح میشه باید بگیم که جایگاه این مسئله کجاست، چون که الان اشاره کردیم بعضی از مباحث از نوع مبادی هم نه مسائل، این در واقع تعیین جایگاه اون مسئله در هندسه اون دانش از ساختار اون علم است. در واقع میخوایم بگیم که جایگاه این علم، این جایگاه این مسئله آیا همین علم است اصلا یا غیر این علم است. گاهی جایگاه مسئله غیر این علم است. فرض بفرمید خواهیم رسید در همین بحث عوامر به مسئله طلا و اراده. خب ما بحث طلا و اراده یه بحث فلسفی محضه، خب این باید در فلسفه مطرح بشود. حتی بحث طلب و اراده بسا جز مبادی علم اصول هم نباشه، البته خب در علم اصول هم مورد استفاده قرار میگیره و از این حیث ممکنه بگیم خب یک مختصری باید در جای مناسبی، فصل مناسبی از فلسفه علم اصول این بحث مطرح بشه، اما در هر حال جاش علم اصول نیست. و اینکه بعضی از عازم این بحث رو وارد علم اصول کردند و به تفصیل هم وارد شدند و فنی هم وارد شدند، بعد وقتی نوبت به از امام رضوان الله سلام علیه رسیده ایشون آمدن این بحث رو مطرح کردن، ولی فرمودن که این بحث اصولی چون نیست، ما این رو استطرادن وارد می شویم، بحث می کنیم، اما در مقام نشر اون رو به عنوانی که کتاب مستقل منتشر کردن بحث طلب و اراده رو. خب این بحث خارج از علم و اصول است و احیانا بسا بگوییم که این در زمره حتی فلسفه علم و اصول هم نیست. بعضی از مطالب جز مسائلی هستند که و مباحثی هستند که در فلسفه علم و اصول باید مطرح بشوند. وقتی معلوم شد که در زمره آیا مباحث اصولی و علوم پیرا اصولی به تعبیر ما هستند یا نیستند، اون وقت باید بپرسیم که اگر جزء مسائل علم اصول یا علومی که پیرامون علم اصول هستند مثل فلسفه اصول قرار دارن، اون وقت تو اون علم مثلا در فلسفه اصول جایگاهش کجاست، در خود علم اصول جایگاهش کجاست. اینجوری باید بحث کنیم. طبعا یه همچین بحثی رو باید ما راجع به هر مبحثی که وارد میشیم مطرح بکنیم، چنون که راجع به همین مبحث هم اوامر هم اینو مطرح خواهیم کرد. راجع به هندسه سوری و ساختار اون مسئله هم قهرن باید ابتداءً بحث کرد که چه مطالب و مسائلی باید تحت عنوان این مسئله که بحث کردیم، مباحث ذیل این مسئله کدام ها هستن، چه سرفصل هایی در این باب باید مورد بررسی قرار بگیره. اینجور مباحث رو ما میگیم در واقع مبادی مسئله، ذیل عنوان هر مسئله لدى الورود باید پاری از این مسائل و مباحث مطرح بشود. حالا هر کدوم از اینها که جای طرح و بحث داشت، احیانا ممکنه بعضی از عنوان هایی که عرض شد جای طرح نداشته باشه، مثلا اینکه این مسئله های کبروی یا صغروی گاهی ممکنه جای بحث نداشته باشه، ولی نوع مطالبی که عرض شد جای طرح داره، یعنی مبادی تصوری، تحلیل محل نزاع، ماهیت نزاع که عقلی است، لفظی است، عقلایی است، استواء نزاع یعنی کبروی است، صغروی است، و هویت معرفتی بحث، الشخصنه المعرفیه، معرفویه للمبحث، و همچنین جایگاه بحث و موقعه المناسب فی هندست علم الاصول او فلسفته، که جایگاه این بحث کجاست در ساختار و جغرافیای این دانش، و نهایتاً هندست المبحث از سوریه، اون هندسه ساختاری و سوریه مبحث، چه سرفصل های ذیل این مسئله باید مطرح بشود. اینا مباحثی است که از باب این که برای دوستانی که سنوات گذشته در محضرشون بودیم یادآوری شده باشه، دوستان که جدید وارد میشن در جریان قرار بگیرن، شیوه بحث ما و سیر بحث ما نوعا در سرآغاز هر مسئله خواهد بود و قهرن در مبحث عوامر همه اینا رو به اجمال مطرح خواهیم کرد. در خصوص این نکات من قبل از اون که وارد طرح این بحث مباحث از جنس مبادی قلم داد بشوم، اجازه بدید که اون آخرین و ششم یا هفتمین نکته رو که گفتیم باید مطرح کرد، یعنی هندسه سوری و ساختار مباحث این مسئله، مسئله اوامر، اجمالا عرض بکنم، بعد برگردیم یکی یکی اون مباحث رو طرح کنیم، چون در واقع ما به نحوی داریم فهرست گویی ارائه میکنیم، فهرست بحث مسائلی رو که مباحثی رو که به عنوان مبادی مسئله است گفتیم، حالا فهرست مباحثی که کما بیش میشه گفت که خود مسئله رو در عرف علم اصول با همونها صورت بندی میکنند و ساماندهی میکنند، اونا رو عرض میکنیم، ولی خب اشاره خواهیم کرد که بعضی از این عنوانهایی که رایج است در مبحث اوامر مطرح میکنند، و اگر ما مبحث عوامل رو در زمره مباحث الفاظ قلمداد کنیم، بعضی از اون مباحث از جنس بحث لفظی نیستند و جایگاه این مباحث باید در جای دیگه باشد. همینجا یه مطلب کلی عرض کنیم که در ادوار تاریخ اصول صورتبندی مباحث اصول و ساختار سوری این دانش بارها متحول شده. یکی از تحولاتی که رخ داد و دچار نوسان شد، احیانا اکنون از نو داره احیا می شود، تقسیم کلی علم اصول به دو بخش کلان است، مباحث الفاظ، مباحث عقلی. و احیانا تعبیر کنیم اوهلایی. مبتکر این تقسیم مرحوم فاضل تونی صاحب الوافی است. او در همون کتاب مختصر اما بسیار منقح و بسیار سنجیده و بسیار سخته خودش الوافیه، این تقسیم رو بر اولین بار انجام داده. این کل این کتاب رو به دو بخش تقسیم کرده است. پس از او البته بعضی از اعازم بحث رو کم و بیش دنبال کردن. مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه کم و بیش این جهت رو رعایت کرده. و اما خب بعد از شیخ که همو زمین ساز این خلط بوده، خلط شده و مسائل لفظی و عقلی هرچند پاره از مباحث تفکیک شده هست، ولی به صورت کلان تفکیک نشده و خلط شده. لذا در خلال بعضی از مباحث که ذاتن و اولن به ذات لفظی هستند و لسانی هستند، زبانی هستند، مباحث عقلی هم مطرح شده. و تا اینکه مرحوم آقای مظفر رضوان الله تعالی علیه در این کتاب اصول فقهش این تفکیک رو دوباره انجام داده، مرحوم شیخ صدر هم همین رو تعقیب کرده. در مبحث اوامر در 13 تا مطلب مطرح میشه. پاری از اینها کاملا حیث لفظی دارند و از لفظیات و لسانیات هم بحثای ادبی و زبانشناختی هم تعبیر امروزی ها، و پاری از اینها مباحث عقلی هستند که در خلال این مبحث که ذاتن یه بحث لفظی است مطرح می شوند. در مجموع مباحثی که مطرح می شوند عبارتند از این عنوان ها. بحثی می شود راجع به ماده امر، الف لام، الف میم را، ماده امر، دلالت ماده امر لغتاً به چه چیزی دلالت می کند، برای چه معنای وضع شده است، در چه معانی احیاناً استعمال شده است، کدام معانی معانی این لفظ هستند، این ماده هستند، کدام محل استعمالن یا احیاناً مصادیق معانیان، اینکه آیا این لفظ دارای یک معناست یا چند معناست، آیا معانی که این لفظ در اونها به کار می رود حالت اشتراک لفظی دارد یا معنوی دارد، کدام حقیقی است کدام مجازی است. این جور بحثا ذیل این فصل مطرح میشه به عنوان فصل اول. الفصل الاول فی مادت الامر را فیه جهات من البحث، که نکاتی رو عرض کردیم و بحث خواهد شد. مبحث بعدی که مطرح می شود راجع به هیئت امر است. فعل امر، افعل، لیفعل، اینا به چه دلالت می کنند. مبحث دومی که مطرح می شود. مبحث سومی که مطرح می شه مبحث اجزاء هست. بحث اجزاء، این از همون بحثاییست، بحث اجزا از همون بحثاییست که جنبه لفظی نداره، جنبه عقلی داره کاملا، یعنی یه بحث عقلیست. و مثل مرحوم فاضل تونی در الوافیه اینو در همون بخش مباحث عقلی اصول آورده، نه در مباحث الفاظ، چون یه بحث عقلیست که کیفیت انجام تکلیف چه زمان مجزیست. در واقع این بحث مطرح میشه، کاری نداریم بین که لفظ بر اجزا دلالت دارد یا ندارد، ولو گاهی بعضی از بحث هم از این جنس و از این سنخ مطرح بشود، اما اصل در این است که عقلا آیا چیزی مجزیست یا نه، طرز تحقق تکلیف به صورتهای خاص آیا مجزیست یا نیست. این بحث ولی اینجا رایج هست و مطرح میشه، ما هم با قهرم باید با همین روال بحثو پیش ببریم. البته ما معمولا رویه‌مون این هست که آخر سر ساختار مطلوب رو تکمیل میکنیم و هندسه و ساختار بحث رو نهایتاً به نحوی که مطلوب ماست ارائه میکنیم، ولی فعلا همون رویه رو که منابع رایج و محور همین منابع تیه این سده اخیر یعنی کفایه مطرح میکنن، ما به همون شیوه بحث رو باید اداره کنیم. بحث بعدی که مطرح میشود مبحث مقدمه واجب است. باز مقدمه واجب هم میتواند یک بحث عقلی باشد. به هر حال سخن از این که آیا امر لفظ دلالت میکند بر وجوب مقدمه ذل مقدمه واجب، خب میشه لفظی. اما اگر بگیم ما دلیل نقلی داریم بر وجوب امری، حالا مقدمه آن هم عقلا واجب است، میشه بحث عقلی، میشه بدون مثلا رو ترک کرد. اما در این حال بحثی مثل مقدمه واجب جز مبادی باید قلم داد بشه. وقتی میاییم روی واجبات شرعیه و از صورت که دینی، اون وقت اونجا بحث رو باید به صورت اصولی اداره کنیم. و بحث این که بحث زد باز از جمله مباحثی است که در همینجا مطرح میشه، اما باز جنبه عقلی دارد. به هر حال دلالت امر بر وجوب دال بر نهی از ضدش هم هست و این بحث بسا لفظی نباشد، یک بحث عقلی باشد. بحث جواز امر مع العلم به انتفاع شرطه، این باز جنبه عقلی داره. نمیخوایم بگیم آیا لفظ بر چه چیزی دلالت میکنه، الان سخن از این نیست که لفظ امر یا هیئت امریه دلالت بر چی دارد. میگیم مثلا جائز است که مولا چنین امری بکنه، میداند شرط منتفی است، اون چه که داره امر میکنه مشروط به اون چه که امر میکند، به اون مشروط که امر میکند، با انتفاع شرط اون مشروط تحقق یافتنی نیست. آیا مولا میتونه امر کنه؟ این بحث عقلیه، بحث لفظی نیست، سخن از دلالت نفس نیست اینجا. از صورت که باز بحث تعلق اوامر به توایع یا افراد یا اقوال دیگری که در اینجا هست جزء بحث های اساسی و مهمی است که ذیل عنوان بحث اوامر مطرح می شود. این هم باز حیث فلسفی پیدا می کنه و بحث های فلسفی دقیقی هم اینجا طرح می شود سوی اصحاب اصول و مخصوصا متأخرین که اصول رو یک نوع فلسفی کردند و فلسفه اندود کردند به تعبیر ما. بحث نسخ، خب این شاید بتوان گفت که صرفا عقلی نیست و ممکنه تلاش کنیم برای این که ببینیم آیا وقتی وجوب نسخ می شود جواز منتفی میشه یا جواز بر جای خودش باقی میماند. در واجب تخییری است و مسائلی که در زمینه بحث واجب تخییر مطرحه در خصوص واجب کفایی است، در مطلق و موقت، موسع و مزیق این بحثا مطرح می شود. اینا هم تقسیمات حکمند، تقسیمات وجوبند و پاره از این مباحث از نوع مبادی احکامیه هستند یا مبادی حکمیه به تعبیر دقیق تر قلمداد می شوند و بهتر است که در یه جای دیگه ای مطرح بشود، به مثابه مبادی مطرح بشه. اون وقت خب ما وقتی به امری حکمی رو یافتیم، اون وقت بگیم خب از چه نوع حکم است، از چه نوع وجوب است، چه نوع واجب اینجا در واقع تکون پیدا می کند. امر به امر در واقع آیا امر به فعل است؟ این امر به امر به فعل آیا امر به خود فعلم هست؟ مولا به دیگری امر میکنه که تو امر کن، اون مخاطب بلا واسطه که اگر مأمور مولا امر بکند او هم مأمور خواهد شد، آیا برش الزامی حاصل میشود مطلعش که مولا به واسطهش گفته است که به فلانی بگو چنین کند؟ این بحث از بحث های خوبی است که مطرح می شود. امر به شی بعد الامر به، که آیا این تأکید است فقط یا امر جدید قلمداد می شود، تأسیس دیگری است. و نهایتا تطبیقات بحث، تطبیقات بحث اوامر در حد میسور مطرح می شود. این عنوان هایی است که در ذیل مبحث اوامر به عنوان مسائل ذاتی و اصلی، نه مقدماتی و تمهیدی به عنوان مبادی مطرح خواهد شد. جان من همه تقسیمات رو عرض نکردم. بله اقسام بیش از این هاست. ما اتفاقا امسال از دوشنبه آینده بناست که یه بحثی رو شروع کنیم تحت عنوان فلسفه اصول، به عنوان فلسفه حکم یا مبادئ الاحکامیه یا مبادئ الحکمیه، در اون مؤسسه آموزشی حوزوی حوزوی سلام یه بحثی رو بناست که از دوشنبه آینده شروع کنیم. هفته یه جلسه این بحث مبادئ حکمیه است که قهرن تقسیمات رو هم اونجا طرح خواهیم کرد. همینطوره اقسام انواع دیگری هم داره. خب ما بنامون بر این است که سعی کنیم انشاءالله بحث رو به موقع آغاز کنیم و به موقع تمام کنیم، به جهت این که به صورت برخط یا به تعبیر شما جوان ها آنلاین این بحث رو پخش میشه، به موقع شروع کنیم. اگر کسانی در سایر جاها و شهرستان ها از این بحث بخوان استفاده کنن، در این بحث شرکت کنن، بدونن به موقع آغاز میشه، به موقع هم تمام میشه. علاوه بر این که خب نظم ذاتاً خوبه، نظم گویی عدل تقواست بنا به توصیه مولانا امیرالمومنین علیه السلام. این است که دیگه بحثو همینجا تمام میکنیم.